و اما همطور که خدمتون عرض کردم، برنامه گفتگوی اقتصادی به صورت زنده و مستقیم از پخش رادیو گفتگو در این لحظه تقدیم به شما شنوندگان گرامی خواهد شد.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. به عنوان یک ایرانی که مهم
گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، مردم خوب ایران، سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی. در گفتگوی اقتصادی امروز سه‌شنبه سوم آبان ماه به موضوع اقتصاد روستا با حضور کارشناسان و صاحب نظران خواهیم پرداخت. ممنون که با ما همراه هستید با برنامه گفتگوی اقتصادی. شما عزیزان میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30-10-35 و شماره تلفن 22-65-22-85 با ما در ارتباط باشید و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو با ما در میون بگذارید. همچنین یادآوری میکنم تا ساعتی بعد از این برنامه فایل صوتی و متن مکتوب این برنامه بر روی وبسایت شبکه رادیویی گفتگو با آدرس radiogoftegu.ir در اختیار شما قرار خواهد گرفت. و اما مهمانانی که به صورت حضوری در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی در خدمتشون هستیم، جناب دکتر سید وحید سعادت، معاون امور سرمایه گذاری فرهنگی و اجتماعی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، سرکار خانم مهندس مهری مداحی، مدیر کل دفتر توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی و عشایری وزارت جهادی کشاورزی، و همچنین جناب آقای فضل خرم، مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های عشایری دامداران متحرک ایرانی.
سوژه از شما، پیگیری از ما. این بار تولید محتوا توسط شما برای برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو.
شما عزیزان میتونین سوژه های اقتصادی خودتون رو در تارنمای شبکه به نشانی www.radiogoftogu.ir برای ما ارسال کنید.
ما سوژه های شما رو بررسی میکنیم و تو برنامه مرتبط به اونا میپردازیم. ضمناً اگه تمایل دارید بدونید تو کدوم برنامه به موضوع شما پرداخته میشه، حتما برای ما شماره تماستون رو قرار بدید.
ما سوژه های شما رو بررسی میکنیم و تو برنامه مرتبط به اونا میپردازیم. منتظر دریافت سوژه های شما عزیزان هستیم.
الهی، به امید تو خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. این بحث سوژه از شما و پیگیری از ما امکانیه که رادیو گفتگو برای شما عزیزان فراهم کرده و میتونید با مراجعه به وبسایت شبکه رادیو گفتگو با آدرس radiogoftegu.ir سوژه های مورد نظر خودتون رو ثبت بکنید تا همکاران من در برنامه های مرتبط با سوژه شما این سوژه هایی که از سوی شما عزیزان و شنوندگان و همراهان همشگی شبکه رادیو گفتگو مطرح میشه رو پیگیری بکنن و شما در جریان امور قرار بگیرید. عرض سلام و خیر مقدم داریم خدمت مهمانان حاضر در استودیو، سرکار خانم مهندس مهری مداحی، مدیر کل دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری و وزارت جهاد کشاورزی. سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید.
سلام، سلام عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اندام سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو و عرض سلام دارم خدمت تمام دستاندرکاران تایید کننده این برنامه. خیلی خوشوقتم که در این برنامه حضور دارم.
ممنون از همراهی شما خانم مدهی گرامی. امیدوارم که با حضور حضرت عالی و سایر مهمانان بتونیم گفتگوی خوبی رو تقدیم شنوندگان و همراهان برنامه گفتگوی اقتصادی کنیم. و عرض سلام خیر مقدم خدمت جناب آقای فضل خرم، مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های عشایری دامداران متحرک ایرانیان. حضرت عالی هم خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم. من متقابلا سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی، مهمان محترم و گرانقدر و شنوندگان عزیزمون. ان شاءالله که فرصت مناسبی باشه برای ارائه مطالب.
ان شاء الله. جناب آقای دکتر سعادت هم تا لحظاتی دیگر به جمع ما اضافه خواهند شد که حتما در زمان مناسب و پیوستن ایشون به برنامه امروز گفته اقتصادی معرفی جامع تر رو نسبت به ایشون خواهیم داشت. سرکار خانم مدهی، گفتگو امروز رو با حضرت عالی آغاز بکنیم. ما در مورد اقتصاد روستا میخواییم گفتگو بکنیم و میدونیم این دو واژه در کنار هم خیلی معنای بزرگتری رو شکل میده، به خصوص برای اقتصاد کلان ما. در همه جای دنیا هم توجه ویژه‌ای به بحث روستاها و توسعه روستایی میشه و خیلی ها مسیر توسعه اقتصادی رو در کشور خودشون از سمت توسعه روستا در نظر میگیرن. مقدمه ای رو در رابطه با موضوع امروز برنامه از زبان حضرت عالی بشنویم، بعد در ادامه با حضور آقای دکتر سعادت سعی میکنیم نگاهی به آمارها داشته باشیم و بعد یه مقدار جزئی تر به خصوص با حضرت عالی در حوزه زنان و نقش زنان در روستا و توسعه روستا و اقتصاد روستا گفتگو رو ادامه میدیم. با جناب آقای خرم هم در مورد نقش عشایر که به شدت نقش تاثیرگذاری هست در توسعه روستا گفتگو خواهیم کرد. در خدمتتون هستیم.
من خیلی ممنون از توجهتون به بحث کلان زنان روستایی که بالاخره بخشی از اقتصاد روستا هستن. ما بخوایم به طور کلی اقتصاد اصلا معنی کنیم، تعریف کنیم، اقتصاد به معنی تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهای نامحدودمون هست. و اگه بخوایم اقتصاد روستا رو هم تعریف کنیم و بیایم که روی این برنامه بخوایم تعریف بکنیم، یکی از اصلی ترین بخشای میشه گفت اقتصادی هر کشور، از همون اونی که خود شما هم فرمودین که راه توسعه کشورها از توسعه روستا آغاز میشه، واقعا هم همینه. ما وقتی که به اقتصاد روستا فکر میکنیم، این بخش اقتصاد روستایی با بخش اقتصاد کشاورزی نزدیکم، ولی الزاما اقتصاد کشاورزی نیست که فعالیت‌های به قول تمام فعالیت‌های روستاییان شامل میشه که مربوط به امرار معاششون و درآمدشون و کلیه فعالیت‌هایی که در بخش کشاورزی و غیر کشاورزی در روستا انجام میشه. که اگر ما بخوایم بحث تولید رو به عنوان که از مهمترین بخش‌های اقتصاد در هر جامعه بیان کنیم و این تولید رو بیاییم، عوامل تولید رو در نظر بگیریم، زمین، نیروی انسانی، سرمایه و مدیریت منابع رو در نظر بگیریم، که همه این منابع میتونیم بگیم که در یک روستا وجود داره و میتونه به عنوان یکی از عوامل مهم اقتصادی مورد توجه قرار بگیره. که ما به طور خاص ما بخش زنان رو تو این بحث میتونیم مطرح بکنیم و مسائلی که در رابطه با اقتصاد به قول نقش زنان در اقتصاد روستا میتونن ایفا بکنن، میتونیم در خدمتتون باشیم.
ممنون از همراهی شما. حتما در ادامه برنامه در رابطه با نقش زنان روستایی و عشایری بیشتر با حضرت عالی گفتگو خواهیم کرد. جناب آقای خرم، مقدمه ای رو هم از زبان حضرت عالی بشنویم در مورد نقش عشایر که به نوعی ما این بخش مهمه جامعه رو همیشه گره زدیم با روستاها و همیشه هم عنوان کردیم، در چه در برنامه ریزی ها چه در سیاست گذاری ها جامعه روستایی و عشایری رو در کنار هم دیدیم و این نشون میده که این دو بخش مهم جوامع کشور ما نقش بسزایی رو میتونن در کنار هم ایفا بکنن، به خصوص در حوزه اقتصاد. و میدونیم عشایر ویژگی‌های خاص خودشون رو دارن و یه تفاوت‌هایی رو با روستاها دارن که این تفاوت‌ها رو از زبان شما میشنویم و مهمتر این که نقش عشایر رو اگر میتونیم در کنار روستا از زبان شما شنونده باشیم در حوزه اقتصاد، اگر خیر که به تنهایی نقش عشایر رو در اقتصاد کشورمون مورد بررسی و ارزیابی قرار بدیم که چه نقشی رو دارن ایفا میکنن و اگر آمار و ارقامی هم هست شنونده باشیم.
خیلی متشکر. خب جامعه عشایری به عنوان بعد از جامعه شهری و روستایی به عنوان سومین جامعه در قانون اساسی شناخته شده و جمعیت با جمعیتی بالغ بر 395,000 خانوار 1,600,000 نفر که همین امروز اطلاعاتش به مرکز آمار ایران ارائه شده و جمعیت دامی معادل 29.5 میلیون راست، تولید بالغ بر 200,000 تن گوشت قرمز کشور را بر عهده داره. این جامعه با حداقل امکاناتش چیزی حدود 35% تولیدات صنایع دستی را در حقیقت تو جامعه بر عهده داره. 380,000 تن شیر جامعه را تولید میکنه، 13,000 تن پشم تولید میکنه. توی بحث گیاهانداری و مباحث دیگه هم فعالیت میکنه که حالا انشالله توی مباحث بعدی ورود پیدا میکنه.
محوریت اصلی دامداری رو خیلی ها میگن در مورد بخشای اقتصادی یک صنایع دستی در نظر میگیرن و عشایری رو هم صنایع دستی و هم دامداری در نظر میگیرن و معتقد هستن که در واقع این دو فعالیت اقتصادی نمود بیشتری رو در جامعه عشایری کشورمون داره که طبق آمارهایی هم که حضرت عالی ارائه دادید در واقع به همین صورت بود و تأمین گوشت قرمز که یکی از کالاهای اساسی در کشور ما هست عملا باید بگیم بخش اعظمش توسط عشایره ما داره انجام میشه که حالا در خلال برنامه بیشتر راجعش صحبت میکنیم. اما جناب آقای دکتر سید وحید سعادت معاون امور سرمایه گذاری فرهنگی و اجتماعی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری هم به جمع ما اضافه شدن. سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و مهمانان گرامی برنامه.
ممنون از همراهی شما. آقای دکتر سعادت، نگاهی داشته باشیم از منظر آمار به اقتصاد روستا از زبان حضرت عالی، که وقتی ما از اقتصاد روستا در واقع صحبت میکنیم از نظر آماری چه مفهوم و مفاهیمی رو داریم راجبش صحبت میکنیم، چه نقشی رو باید در نظر بگیریم. خیلی ها میگن که 1/4 اقتصاد کلان ما وابسته هست به اقتصاد روستا. آیا این رو تایید میکنید یا اینکه نه آمارهای دیگری رو ما از زبان شما شنونده باشیم؟
آمار حالا بحث اگر سهم مناطق روستایی رو از جی دی پی ما قائل بشیم، سهم تولید ناخالص داخلی روستاها 26% سهم تولید ناخالص داخلی از روستاهاست، یعنی همون آماری که شما میفرمایید 1/4 تولید ناخالص داخلی از روستاهاست. و جالب هستش که این رقم برابری میکنه با میزان جمعیت روستاها.
بله،
یعنی در واقع اگر ما 26% جمعیت روستایی رو قائل بشیم و حتی الان کمتر از این رقم هم رسیده، به میزان جمعیتشون سهم دارن در جی دی پی، که حالا نقدی هم که وارد هست آیا به همین میزان هم امکانات دارن، یعنی 1/4 امکانات کشور در اختیار روستایی ها هست، یا بودجه کشور هم به همین 1/4 بهشون اختصاص پیدا میکنه، که نه، این نقدی که وارده، یعنی علارغم این که به اندازه جمعیت خودشون سهم در تولید ناخالص داخلی دارند، بودجه و اعتبارات لازم و امکانات رو دریافت نمی کنن. در این بحث حالا اگر حساب بکنیم بخشای مختلف اقتصادی رو در حساب اقتصادی روستا، 54% کشاورزی هست، 18% خدمات و 6% در واقع صنعت و معدن، یعنی در واقع بیش از نصف در واقع تولیدات و کشاورزی هست و 27% صنعت و معدن. اشتغال بخش روستا 48% کشاورزی هست، 28% تا 29% صنعت و معدن اشتغال روستا رو به عهده گرفته و 22% خدمات برای روستا. این آمارهای کلی هستش که از روستا ما داریم.
و خیلی بیراه نگفتیم اگر بگیم که امنیت غذایی ما به نوعی وابسته است به اقتصاد روستا، و چون میدونیم بحث امنیت غذایی بحث مهمی است در همه کشورها و در کشور ما هم گره خورده به اقتصاد روستا، به خصوص وقتی اشاره کردیم که 54% اقتصاد روستا در واقع متکی به بخش کشاورزی است و ضعف‌هایی که اقتصاد روستای ما در واقع خود روستا و توسعه روستا ما با چالش‌ها و ضعف‌هایی در این مسیر روبرو هستیم که بخشش از عطاری اشاره کردید، نقش مهم روستا در اقتصاد کلان ما و از اون طرف هم سهم‌خواهی روستا در واقع از درآمدهایی که ایجاد میشه که این تناسب در واقع شکل نگرفته.
در واقع اگر ما این آمار رو به این آمار هم اضافه کنیم که بالای 90% کشاورزی ما از روستاست، یعنی علی‌رغم این که سهم کشاورزی در اقتصاد روستا 55% 54% هست، این سهم 54% روستا در کشاورزی در روستا سهم روستا رو در کشاورزی کل کشور بالای 90% میرسونه. یعنی تمام کشاورزی ما وابسته به روستاست، گرچه حالا روستا وابسته به کشاورزی نیست و 54% روستا به کشاورزی از نظر تولید حساب اقتصادیش و اشتغالش زیر 50%، این 48%. 48% اشتغال روستایی به کشاورزی بسته است که این 48% اشتغال روستایی 54% از تولید ناخالص داخلی حساب اقتصادی روستا رو به خودش اختصاص داده، که این سهم 54% اقتصاد روستا به کشاورزی در خود کشاورزی بالای 95%. یعنی این نشون میده که امنیت غذایی کلن وابسته، یعنی کشاورزی وابسته به روستاست، گرچه حالا خود روستا و اقتصاد روستا یا زندگی روستایی شاید وابسته به کشاورزی نباشه، اما کشاورزی رو ما میتونیم وابسته به روستا تلقی کنیم.
بله. و در مورد توسعه روستا هم بفرمایید که ما چه شرایطی رو داریم. آمارها نشون میده که وضعیت خوبی رو در توسعه روستایی نداریم آقای دکتر سعادت، با توجه به نقشی که ما برای روستاها در نظر میگیریم در اقتصاد کلانمون و اهمیتمون هم بر هیچ کس پوشیده نیست، اما در مسیر توسعه روستایی نه به صورت نسبی گویا ما خیلی موفق عمل نکردیم. شاید بتونیم بگیم پیشرفت‌هایی داشتیم، اتفاقاتی رقم خورده، اما معنا و ماهیت واقعی توسعه روستایی خیلی وقت در کشور ما به نوعی فراموش شده است.
سوال خیلی خوبی فرمودید. بحث توسعه روستا، من علت این که همون ابتدا هم بحث سهم بودجه یا امکانات برای روستا کمتر از اون سهمی که سهم جمعیتیشون به کنار سهم نقش آفرینیشون در اقتصاد رو حتی گفتم کم هست، خب این تأثیر گذاره، یعنی یه بخشیش رو باید بعض همین لحاظ در نظر بگیریم. نکته دیگه ای که وجود داره، خب من دلیل داشت که این رو عرض کردم، 48% اشتغال روستایی کشاورزی هست، این 48% از اقتصاد روستا 54%شو کشاورزی کرده، یعنی اون 48% اشتغال 54% حساب اقتصادی رو کشاورزی کرده، اما سهمش در کشاورزی کل کشور 95%. این نشون در واقع ما رو به یه اشتباهی انداخته، چون کشاورزی ما به روستاها وابسته بوده، تلقی ما این بوده که روستاها هم به کشاورزی وابسته است. اینطور نیست. و تمام تلاش های ما این بوده که شهرک های کارگری تبدیل کنیم روستاها رو، که اینها فقط کشاورزی تولید بکنن و شهرها تبدیل بشن به سکونتگاهی مصرفی. یعنی ما نگاهمون در توسعه اقتصادی روستا نگاه درونزا بسته به اقلیم و شرایط نبوده وقت اقتصاد. یعنی ما خیلی جاها مگر اینکه اتفاقاتی افتاده، مسیرهای فراهم شده و اینها، گردشگری نسبت به یه منطقه ما نگاه داشتیم، اینطور نبوده که واقعا به سمت این بریم که ظرفیت‌های گردشگری یا صنایع دستی یا سایر ظرفیت‌های خدماتی یک روستا رو فعال کنیم، برند کنیم و اونها رو توسعه بدیم. یعنی این نگاه وجود نداشت. نگاه این که ما الان مثلا خب چون اطراف تهران روستاهایی رو می‌بینید که اختصاص پیدا کردن به تولید مبلمان، ما داریم، مثلا تو انگشتر سازی، جواهر سازی، تو سایر موضوعات که اینها صنایع کارگاهی خاصی رو دارن تولید میکنن و میتونن نقش آفرینی کنن. روستاهای معدن پایه‌ای داریم که اساسا ما اینها رو کنار گذاشتیم از بهره وری، معادنی که نیاز به سرمایه کمتری دارن، معادن گچ، معادن آهک، معادن خیلی سطح پایین‌تر. که قدیم الایام اینجوری بوده دیگه، شما روستاهایی داشتید که سمت نیشابور و خراسان اینا معادن فیروزه تولید میکردن، از سنگ و اینا استفاده میکردن، ما اینها رو هم مخفول شدیم ازش. یعنی چون کشاورزی ما وابسته به روستا بوده، این حس در ما ایجاد شده که روستا هم وابسته به کشاورزیه. اینطور نبوده، یعنی در تمام سالها علارغم این عدم توجهی که به حوزه روستا وجود داشته. اما من یه نکته دیگه ای را میخوام عرض بکنم، نافی فرمایش شما نیست، این که آیا به روستاها توجه شده از حیث زیر ساخته ها یا نه. حداقلش ما دوره جاده سازندگی که به شکل اختصاصی بحث توسعه روستا رو به عهده داشت، اگر برگردیم و اقداماتی که تو اون دوره صورت گرفت، خب وزارت جاده سازندگی عملا وزارت روستا، یعنی ما اختصاصا یک وزارتخانه برای روستا داشتیم در خلوش، حالا غیر از اون پشتیبانی جنگ و سایر محرومیت زدایی که رقم میزد، عملا تمام موضوعات از سازمان عشایری تا موضوعات روستا در وزارت جاده سازندگی صورت میپذیرفت. و چون اون نگاه وجود داشت که روستا یعنی کشاورزی، عملا این وزارت جاده سازندگی هم در وزارت کشاورزی ادغام شد، که آقای رئیس جمهور هم همین نگاه دارن که جدای از مباحث جهادی و اینها که ما یه مقدار مخفول شد، که اساسا موضوع روستا هم به یک کناری رفت. ما ولی اگر برگردیم به آمارها نگاه بکنیم، عمل کردی که در این دوره صورت گرفته رو ببینیم، خب بخ توضیح شده دیگه، ما الان بس آب فاضلاب رو در وزارت نیرو داریم.
منظور کدوم دوره است؟
دوره وجود جهاد سازندگی،
از زمانی که جهاد سازندگی،
جهاد سازندگی
یه نکته ای رو خیلی نسبت حواسمون باشه به شاید دکتر سعادت، این که در اون برهه‌ای که ما از جهاد سازندگی صحبت می‌کنیم، میزان روستاهامون چقدر بوده و امروز چقدر روستا داریم، چقدر ساکن در روستا داشتیم و امروز چقدر در واقع از نظر جمعیتی در روستا ساکن هستند. و ما خیلی روستاها رو داریم که عملا دیگه امروز خبری از اون روستاها نیست، اون زمانی که جهاد سازندگی بود. یعنی میخوام بگم در مورد آمارها خیلی مهمه که شرایط زمانی و حتی مکانی آمارها رو هم مورد توجه قرار بدیم.
یه نکته وجود داره که اینا من عرض خواهم کرد، قبل از اینکه برگردیم به این بحث آمار، ما آمارهای فعلی، روستاهای فعلی که روستا هستن و دهیاره، الان بالای 95-96% روستاهای بالای 20 خانوار که مثلا محدود جدیداً 20 خانوار شده باشن که دهیاری نداشته باشن، یعنی اکثر بالای 20 خانوار دهیاری دارن، پایین 20 خانوار هم توسط بخشداری ها در واقع سازماندهی میشن. ما 90% روستاهامون راه ساخته شده دارن، در شبکه راه روستایی که وزارت راه انجام میده. 95% روستاهامون راه آسفالته دارن، 73%شون در واقع از کل راه‌هایی که کشیده شده روستا بوده، 98% آبادی‌های ما آبادی، یعنی منظور زیر 20 خانوار، حتی زیر 20 خانوار 98%شون از برق رانه، کمتر جایی که میرید برق نداشته باشن. جمعیت روستاهای تحت پوشش آب لوله‌کشی 95%، روستاهای آب آشامیدنی 75%، روستایی که حالا تنش آبی دارن اولش 21%ی که نیاز به اصلاح اون سازه‌های قدیمی و تأسیسات داره، 87% روستاها از گاز لوله کشی دارن استفاده میکنن، واحدهای آموزشی که در روستاها وجود دارن 98% روستاها واحد آموزشی دارن، مراکز جامعه سلامت در روستاها 91%، الان ما روستاهامون مرکز جامعه سلامت دارن، خانه بهداشت 97% روستاها خانه بهداشت دارن، حالا تو سالن ورزشی خب خیلی کمه، 6% وجود دارن.
بله.
و همینطور آمارهای دیگه که زیر ساخته، یعنی عملا کسی نمیتونه الان به این نکته اذعان کنه که اذعان نداشته باشه که زیر ساختهای کافی در روستاها ایجاد شده. بخشی از جمعیت کاهش جمعیت روستاها، شهر شدن روستاهاست. ببینید شما نمیتونید واقعیت‌های تاریخی رو در نظر نگیرید که مثلا اون نسبتی که وجود داشته از 20% شهری مثلا 26% شهری برعکس شده الان 26% روستایی رو بیایید فقط به یک المان مثلا اقتصادی در نظر بگید. حالا این آمار بحث مهاجرت و اینها رو بعداً تو ادامه صحبتامون خواهیم داشت.
اجازه میدید یه مقدار جلوتر بریم در مورد آمار جمعیتی صحبت کنیم. یه نکته رو من بگم.
قبل از این نکته رو من از یعنی اون رو من تو سوالایی که بعد خواهید داشت از خواهم کرد. من اینو فقط داخل پرانتز عرض کردم و میگذرم ازش. اما این نکته وجود داره. در یک دوره‌ای بالای 10,000 نفر شهر تلقی می‌شده. الان بالای 1,000 نفر. یعنی ما تعاریفمون از روستا خیلی تغییر کرده و برخی از این روستاها که با تقسیمات کشوری که شدن مرکز یه شهرستان از علارغم اینکه جمعیتشون حتی زیر 1,000 نفر هم بوده تبدیلش کردن به شهر، امکانات هم به قدری افزایش پیدا کرده که دیگه عملا شهر تلقی میشده که اینو در ادامه من صحبت کنم.
بسیار عالی، ممنونم از شما. در مورد زیرساخت من فقط یه نکته رو بگم بعد با سرکار خانم مدداهی گفتگو رو ادامه بدیم. اینه که تأمین زیرساخت‌ها برای روستاها خیلی سخت‌تر از تأمین زیرساخت برای شهرهاست به خاطر اون شرایط اقلیمی و مکانیابی در واقع روستاها یا مکانی که روستاها در اون قرار دارن و از این جهت باید بگیم که دستمریزاد داره تأمین این زیرساخت‌ها. فکر می‌کنم توی آمارهاتون متفاوت بود، یعنی در واقع عشایر رو شما در کنار روستا در نظر نگرفته بودید توی این آمارها، که اگر اونها رو در نظر بگیریم یه مقدار وضعیت متفاوته، به خصوص در مورد آبیاری کشی و اینها.
یک میلیونه دیگه در مقابل 20 میلیونه، یعنی در واقع اون تغییر زیادی تو این آمار ایجاد نمیکنه.
بسیار عالی، ممنونم از شما جناب آقای دکتر سعادت. سرکار خانم مدداهی، بخش زنان، نقش زنان روستایی در اقتصاد روستا رو از زبان حضرت عالی بشنویم. چقدر اینها تاثیرگذار هستن با توجه به آمارهایی که آقای دکتر سعادت دادن و به نوعی میتونیم بگیم که نقش یکایکی رو روستا در اقتصاد کلان ما داره؟
خدمتتون عرض بکنم که خب زنان تو روستا حدود نیمی از جمعیت روستا رو زنان تشکیل میدن. آخر ناماری هم که من داشتم 48.8% میشد تعداد جمعیت زنان روستایی، یعنی به 50% نمیرسه. و این نقشی که زنان در روستا در اقتصاد روستا دارن معمولا به صورت نقش پنهان هست، یعنی نقش نیست که ما بتونیم به لحاظ اقتصادی ارزش گذاری بکنیم و بگیم که ما زنانمون اینقدر به قول اینقدر درصد در اقتصاد کلان یا اقتصاد روستامون تأثیر دارن. و اینکه مثلا ما واقعا آمارهامون مثلا بیانگر این نیست، چون کلیه و نقش پنهانی که اینا دارن و همراه به قول مردان روستا کار میکنن، یعنی هر نقش ما برای مردان در نظر بگیریم اگر همون رو برای زنان حساب کنیم میتونیم بگیم که نقش زنان حالا بگیم برابر هستن، بیشتر هم نه، در صورتی که خیلی جاها بیشتر از مردان هست. بله. و ارزیابی انجام نشده، فقط پژوهش‌های موردی ما تو این زمینه داریم که خیلی جاها مثلا نشون میده که مثلا در مجموع نقش مثلا سهم زنان روستایی به عنوان نیروی کار کشاورزی در ایران در مجموع 40% برآورد میکنه، که این تحقیقی که حالا مربوط به سال 88 که آقای مشیری و همکارانشون انجام دادن و الان هم تقریبا مثلا میشه گفت خیلی مثلا نمیشه این درصدها عوض نشدن. و از این مقدار مثلا 70% میگه به زراعت برنج، 90% تو بحث تولید سبزی و سیفی، 50% زراعت پنبه و دانه های روغنی هست و 30% محصولات باقی و همچنین سهمشون در پرورش ابریشم که این ابریشم 90% صنایع دستی، 75% دامپروری و قالی بافی به ترتیب 50% 90% برآورد شده است. یعنی این نقشه که حالا بر اساس پژوهش های موردی که انجام میشه اینا به دست میاد، ولی در کل به عنوان اون بخش پنهان اقتصاد و زنان روستایی به عهده دارن. و متاسفانه حالا همیشه این نقش زنان یا تو برنامه ریزی ها کلن مخفول میمونن و حتی من بررسی که اخیراً تو برنامه های 6 تا برنامه توسعه اقتصاد اجتماعی فرهنگی کشور داشتم، برنامه های 5 ساله، تا برنامه 4 تقریبا نقش های به قولی برنامه های حمایتی برای زنان بوده که بیان مثلا این سازمان هایی که حمایتی هستن به بهسیستی و نمیدونم بعد وزارت کار یا حتی وزارت خونه های دیگر بیشتر نقش حمایتی دارن که بیان به اینا یه پرداختی هایی بدن و اینا زندگیشون رو بگذارن. بعد از برنامه 4 بوده که یه مقدار توجه ویژه به زنان شده که این اومدن مثلا حتی معاونت امور زنان و خانواده رو موظف کردن که اینو بیان به نقش کلیدی که زنان میتونن در توسعه و برنامه‌ریزی کشور داشته باشن توجه ویژه بشه، ولی باز هم ما زنان روستایی و تو این